گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل پنجم، قسمت سوم.
پس از یک واگن سواری پر استراب در یک چشم به هم زدن از گرینگوتس خارج شدند. خورشید در آسمان می درخشید. هری نمی دانست با آن همه پول چه باید بکنند. نمی دانست هر گالیون چند پوند است، ولی می دانست که در عمرش هرگز آن همه پول نداشته است. از همه پولهای درزلی ها نیز بیشتر بود. هاگرید به فروشگاهی نگاه کرد که روی تابلویان نوشته بود رداهای خانم مالکین، ویژه انواع مراسم. هاگرید گفت ببینم هری، اشکال نداره من یه سر به پاتیل درزدار برم و یه نوشابه بخورم؟ واگنای گرینگوتس حالمو به هم میزنه، پس تو برو واسه خودت ردا بخر تا من برگردم. چهره هاگرید هنوز رنگ پریده بود. بدین ترتیب هری تک و تنها وارد ردا فروشی خانم مالکین شد. دلش شور می زد. خانم مالکین ساحره چاقی بود و لبخندی بر لب داشت و پیش از آن که هری چیزی بگوید گفت عزیزم، شاگرد هاگوارتسی؟ بیا اینجا. یه شاگرد دیگه هم منتظره که لباسشون رو براشون اندازه کنیم. در انتهای فروشگاه یک پسر رنگ پریده با صورت مثلثی شکل روی چهارپایه‌ای کوتاه ایستاده بود و ساحره دیگری به پایین ردای بلند و سیاهش سنجاق می‌زد. خانم مالکین هری را روی چهارپایه‌ای دیگری کنار پسر بچه گذاشت. ردای سیاه دیگری را به تن هری کرد و مشغول اندازه کردن آن برای هری شد. پسر بچه به هری گفت تو هم شاگرد هاگوارتسی؟ آره. بابام رفته از فروشگاه بغلی برام کتاب بخره. مامانم هم رفته سر خیابون که برام چوب دستی پیدا کنه. لحن گفتار پسر بچه کشدار و بی‌حوصله بود. او ادامه داد بعد میخوام اونا رو بشکنم که بریم جاروهای مسابقه رو ببینیم. نمیدونم چرا کلاس اولی نباید جارو داشته باشن. بابا ما مجبور میکنم برام جارو بخره و یواشکی با خودم میبرمش توی هاگوارتس. رفتار و حرکات آن پسر هری را به یاد دادلی میانداخت. پسر از هری پرسید تو جارو داری؟
نه.
تا حالا کویریش بازی کردی؟
نه.
هری نمیدانست کویدیچ چیست. پسر ادامه داد ولی من بازی کردم. بابا میگه اگه منو برای تیم کویدیچ انتخاب نکنن بی‌انصافی کردن. راست میگه. تو میتونی حدس بزنی تو کدوم گروه میافتی؟
نه.
هری احساس حماقت میکرد زیرا در این باره هیچ چیز نمیدانست. پسر ادامه داد راستش هیچ کس قبل از ورود به هاگوارتس نمیدونه تو کدوم گروه میافته، ولی من میدونم. من میرم تو گروه اسلیترین، برای اینکه همه اعضای خانواده‌ام تو همون گروه بودن. فکرشو بکن اگه تو هافلپاف بیفتم چی؟ من که مدرسه رو ول میکنم. تو چی؟
نمیدونم.
هری در دل میگفت ای کاش این پسر حرفای جالب تری بزنه. در همون وقت آن پسر با سر به بیرون فروشگاه اشاره کرد و گفت اون یارو رو ببین. هری از اینکه چیزی بیشتر از آن پسر می‌دانست خوشحال شد و گفت اسمش هاگریده، توی هاگوارتس کار می‌کنه.
آها یادم اومد، اسمشو شنیدم، انگار مستخدمه نه؟
اون شکاربان هاگوارتسه. هری لحظه به لحظه از آن پسر بیشتر بدش می‌آمد. پسر گفت
آره درسته، شنیدم وحشیه. توی یه کلبه تو محوطه مدرسه زندگی میکنه. گاهی اوقات هم مست میکنه و میخواد جادو کنه، ولی هر دفعه تختش آتیش میزنه.
هری با بی‌اعتنایی گفت
به نظر من که اون لنگه نداره. پسر پوزخنده تحقیرآمیز زد و گفت جدی میگی؟ واسه چی اون همراه تو اومده؟ پدر مادرت کجا؟ هری که مایل نبود در این باره توضیح بدهد به اختصار گفت مردن. متاسفم. اما از طرز حرف زدنش معلوم بود که چندان متاسف نیست. او ادامه داد راستی اونا مثل خودمون بودن دیگه نه؟ اگه منظورت اینه که اونا هم جادوگر بودن باید بگم که آره جادوگر بودن. به نظر من که افراد متفرقه نباید توی هاگوارتس بیان. اونا مثل ما نیستن. یه جوری تربیت شدن که هیچی درباره ما نمیدونن. فکرشو بکن بعضی از اونا قبل از رسیدن نامه هیچی از هاگوارتس نمیدونن. من که میگم باید شاگردای هاگوارتس از بین خانواده جادوگرا انتخاب بشن. راستی اسمت چیه؟ پیش از آن که هری جواب او را بدهد، خانم مالکین به هری گفت خب دیگه پسرم، کارتو تمومه. هری که از قطع شدن گفتگویش با آن پسر اصلا ناراحت نبود، از چهارپایه پایین پرید. پسر گفت توی هاگوارتس همدیگر رو میبینیم. هاگرید برای هری یک بستنی شکلاتی تمشکی با مغز گردو و پسته خریده بود. هری ساکت بود و بستنی میخورد. هاگرید گفت چیه؟ چی شده؟ هیچی. آنها برای خریدن کاغذ پوستی و قلمپر وارد مغازه شدند. هری از دیدن مرکبی که هنگام نوشتن تغییر رنگ میداد به وجد آمده بود. هنگام بیرون آمدن از مغازه هری گفت هاگرید کویدیچ چیه؟ ای وای هری من همش یادم میره که تو این چیزا رو نمیدونی. تو دیگه نمک رو زخمم نپاش. هری جریان گفتگویش با پسر رنگ پریده را در فروشگاه خانم مالکین تعریف کرد و ادامه داد. اون میگفت اصلا نباید کسایی رو از خانواده مشنگ را بدن. خانواده تو که مشنگ نبودن. اگه اون میدونست تو کی هستی؟ اگه پدرمادرش جادوگر باشن باید تو رو بشناسه. اونایی که تو پاتیل درزدار بودن رو یادته؟ ولش کن اون که از این چیزا سردر نمیاره. خیلی از بهترین جادوگرها از خانواده های مشنگ بودن. همین مامان خودت. ببین چه خواهری داشته؟ حالا کویدیچ چیه؟ کویدیچ ورزش ماست. ورزش جادوگراست. یه چیزی مثل فوتبال مشنگا. همه طرفدار پر و پا قرص کویدیچن. بازیکن‌ها سوار جارو پرواز میکنن. این بازی 4 تا توپ داره ولی قوانینش خیلی سخته. من نمیتونم برات توضیح بدم. اسلایترن و هافلپاف چی؟ اسم گروه های مدرسه است. توی مدرسه 4 تا گروه هست. همه میگن هافلپافی ها خنگ و کردنن ولی... هری با ناراحتی به میان حرف هاگرید پرید و گفت حاضرم شرط ببندم که من توی هافلپاف میافتم. هاگرید قیافه مرموزی به خود گرفت و گفت باز هافلپاف از اسلایترن بهتره. همه جادوگرایی که بعدها فاسد شدن و تبهکاری کردن جزو گروه اسلایترین بودن. طرفم از همینا بود. چی؟ ولد ببخشید. طرفم توی هاگوارتس بوده؟ آره، خیلی سال پیش بود. کتاب‌های درسی هری را از کتاب فروشی فلوریش و بلاتس خریدند. در آن فروشگاه قفسه‌های لبریز از کتاب تا سقف می‌رسید. بعضی از کتاب‌ها به بزرگی سنگ فرش خیابان بودند و جلد چرمی داشتند. بعضی دیگر به کوچکی تمبر پستی بودند و جلدشان ابریشمی بود. بعضی از کتاب‌ها پر از علائم عجیب و غریب بودند و در بعضی از کتاب‌ها چیزی نوشته نشده بود. حتی اگر دادلی که هیچ وقت کتاب نمی‌خواند هم آنجا بود، دلش می‌خواست به آن کتاب‌ها دست بزند. هری به کتاب تلسپا و ضد تلسپا نوشته پروفسور ویردین افسون دوستان و تلسم دشمنان با جدیدترین انواع انتقام، ریزش مو، نرمی مفرط استخوان، زبان بند و غیره چشم دوخته بود و هاگرید ناچار شد او را کشان کشان از آنجا دور کند. داشتم دنبال تلسم میگشتم که به درد دادی بخوره. فکر نکن با این کار مخالفم، اما تو نباید جلوی ماگلا از جادو استفاده کنی، مگر اینکه مورد خیلی خاصی پیش اومده باشه. تازه الان که نمیتونی از اون تلسما استفاده کنی، حالا باید درس بخونی تا بتونی به اون حد برسی. هاگرید به هری اجازه نداد پاتیلی را که از جنس آب طلای خالص بود بخرد، چون در لیست خریدشان پاتیلی از آلیاژ مس و قلع نوشته شده بود. اما برایش یک سری ترازوی ظریف و زیبا برای اندازه‌گیری مواد سازنده معجون و یک تلسکوپ برنجی تاشو خرید. بعد از آن به مغازه عطاری رفتند. در مغازه بوی نفرت انگیزی می آمد که آمیزه ای از بوی تخم مرغ گندیده و کلمه کپک زده بود. روی زمین عطاری بشکه هایی پر از مواد لزج قرار داشت و در مجاور دیوار مغازه کوزه های گیاهان دارویی، ریشه های خشک شده و پودرهای سفید رنگ گذاشته بودند. از سقف آن نیز دسته های پر و ریسه های دندان و چنگال جانوران آویزان بود. هاگرید از مردی که پشت پیشخوان بود خواست که مواد اولیه معجون ساده را به هری بدهد. هری شاخهای اسبهای تک شاخ را وارسی میکرد که هر کدام 21 گالیون قیمت داشت و بعد نگاهی به انبوه چشم سوسک ها انداخت که قیمت هر سرتاس آن 5 نات بود. وقتی از عطاری بیرون آمدند، هاگرید یک بار دیگر به فهرست وسایل هری نگاهی انداخت و گفت فقط چوب دستیت مونده. راستی کادوی تولدت هم هنوز ندادم. ولی تو مجبور نیستی. میدونم که مجبور نیستم، ولی بذار بهت یه چیزی بگم. من میخوام یه حیوان دست آموز برات بخرم. وزغ نمیخرم چون چند سال از مد افتاده. اگه وزغ داشته باشی مسخرت میکنن. از گربه هم خوشم نمیاد چون منو به عدسه میندازه. برات یه جغد میخرم. همه بچه‌ها دوست دارن یه جغد داشته باشن چون خیلی به درد میخوره. همه نامه ها تو به مقصد میرسونه و برات نامه میاره. 20 دقیقه بعد جغدی خریدند و از فروشگاه ایلوپز بیرون آمدند. در این فروشگاه تاریک چشمهای قرمز رنگ جغدها می درخشید. حالا هری یک جغد سفید داشت که در داخل قفسی سرش را زیر بالش گذاشته بود و چرت می زد. هری که دست پاچه شده بود چندین بار با لکنت از هاگرید تشکر کرد. طرز حرف زدنش درست مثل پروفسور کویرل شده بود. هاگرید گفت اصلا حرفش هم نزن. فکر نمی کنم درزلیا کادوهای درست حسابی بهت داده باشن. خب دیگه حالا فقط باید بریم به مغازه اولیوندرز که برات یه چوب دستی بخریم. چوب دستی تو باید از همه بهتر باشه. چوب دستی سهرامیز همون چیزی بود که هری لازم داشت. آخرین مغازه جای قدیمی و تنگی بود. روی کاغذ پوستی طلایی سردران نوشته شده بود اولیوندرز سازنده بهترین چوب دستی های سهرامیز. تأسیس سال 382 قبل از میلاد مسیح. در داخل ویترین گر و خاک گرفته مغازه یک چوب دستی بر روی کوسن کهنه‌ای به چشم می‌خورد. همین که وارد مغازه شدند، از انتهای مغازه صدای زنگی به گوش رسید. جای بسیار کوچکی بود و غیر از یک صندلی پای بلند فکستنی هیچ چیز دیگری در آن نبود. هاگرید روی صندلی نشست و منتظر ماند. هری احساس عجیبی داشت. درست مثل این بود که به درون یک کتابخانه مرتب و منظم قدم گذاشته باشد. هزاران سوال جدید ذهن هری را مشغول کرده بود، ولی جلوی خود را گرفت و چیزی نپرسید. چشمش به هزاران جعبه باریک بلند افتاد که بر روی هم چیده شده بودند و تا سقف مغازه می رسیدند. پشت گردنش می خارید. شاید برای گرد و غبار و سکوت داخل مغازه بود که رمز و رازی نهفته در خود داشت. صدای آهسته‌ای به گوش رسید. سلام. هری از جا پرید. احتمالاً هاگرید هم از جایش پریده بود، زیرا بلا فاصله صدای قرش قرش صندلی آمد و هاگرید از جایش برخاست. هری با دست پاچگی سلام کرد و مرد که به نظر می رسید هری را شناخته باشد گفت: بله، درسته. هری پاتر اومده. حدس می زدم که همین روزا تو رو می بینم. چشمات چقدر شبیه چشمای مامانته. انگار همین دیروز بود که مامانت برای خریدن اولین چوب دستیش به اینجا آمده بود. یه چوب دستی مرغوب از جنس چوب بید خرید که 21 سانتیمتر بود. برای سحر و افسون عالی بود. آقای اولیوندر به هری نزدیک شد. هری در دل گفت ای کاش دست کم پرک بزند، زیرا چشمهای نقره‌ای او بسیار ترسناک بود. آقای اولیوندر ادامه داد: ولی بابات از یه چوب دستی 28 سانتیمتری خوشش اومد که از چوب ماهون بود. خیلی انعطاف پذیر بود. از چوب دستی مامانت قوی تر بود. به درد تغییر شکل میخورد. بسیار خوب. گفتم بابات از این چوب دستی خوشش اومد. اما در واقع این چوب دستیه که صاحبش رو انتخاب میکنه. خلاصه. آقای اولیوندر چنان به هری نزدیک شده بود که چیزی نمانده بود بینی‌هایشان به هم بخورد و هری می‌توانست تصویر خودش را در چشم‌های اشک‌آلوده او ببیند. او جای زخم پیشانی هری را با انگشت سفید و کشیده‌اش لمس کرد و آهسته گفت: واقعا متاسفم، چون اون چوب دستی که پیشانی تو زخم کرده من فروختم. طولش 35 سانت بود. نمیدونی چه چوب دستی پرقدرتی بود، ولی حیف که به دست آدم ناجوری افتاد. اگه میدونستم با اون چوب دستی چی کار میکنه، هیچ وقت اونو نمیفروختم. او سرش را با تأسف تکان داد و چشمش به هاگرید افتاد. بلا فاصله او را شناخت و هری نفس راحتی کشید. او رو به هاگرید کرد و گفت: روبیوس، روبیوس هاگرید، از دیدنت خیلی خوشحالم. یه چوب دستی 40 سانتیمتری از چوب بلوط خریده بودی، درسته؟ قابل انعطاف هم بود، نه؟ بله آقا، درسته. آقای اولیوندر ناگهان قیافه جدی به خود گرفت و گفت: چوب دستی خوبی بود، ولی مثل اینکه وقتی اخراجت کردن اونو شکستن. هاگرید که این پا و آن پا می شد گفت: بله، درسته آقا. سپس با خوشحالی ادامه داد: ولی من تیکه‌هاشو نگه داشتم. ازشون که استفاده نمی کنی؟ نه آقا. هری چشمش به هاگرید افتاد که چتر صورتی رنگش را محکم نگه داشته بود. آقای اولیوندر نگاه موشکافانه‌ای به هری انداخت. سپس متر درازی با شماره های خاکستری رنگ از جیبش درآورد و گفت: خب آقای پاتر، بذار ببینم با کدوم دست چوب دستی رو میگیری؟ راستش من راست دستم. دستتو جلو بیار. آهان، خوبه. آقای اولیوندر مشغول اندازه گیری شد. از شانه تا انگشت، از مچ تا آرنج، از شانه تا زمین، از زانو تا زیر بغل و دور سر هری را اندازه گرفت و در همان حال گفت: آقای پاتر، وسط همه چوب دستی های اولیوندر یه ماده جادویی پرقدرت هست. ما برای ساختن چوب دستی ها از موی تگ‌شاخ، پر دم ققنوس و ریسه های قلب اژدها استفاده میکنیم. همونطور که دوتا تگ‌شاخ، ققنوس یا اژدها مثل هم نیستن، چوب دستی اولیوندر هم شبیه هم نیستن و طبیعیه که کاراییاشون هم با هم فرق داره. نمیشه انتظار داشت که دوتا چوب دستی دقیقاً کار واحدی انجام بدن. هنگامی که متر فاصله بین دو سوراخ بینی هری را اندازه می گرفت، هری متوجه شد که مد به طور خودکار در حال اندازه گرفتن است و آقای اولیوندر از درون قفسه ها جعبه هایی را بیرون می آورد. آقای اولیوندر گفت: خودشه، همینه. در همان لحظه مد بر روی زمین افتاد و به دور خود پیچید. آقای اولیوندر گفت: بیا آقای پاتر، این چوب دستی رو امتحان کن. از جنس چوب جنگلی باریسته قلب اژدها. طولش هم 23 سانتی متره. هم خوبه هم انعطاف پذیر. بگیر و تکونش بده. هری که احساس حماقت میکرد چوب دستیش را گرفت و تکان داد. آقای اولیوندر بلافاصله آن را از دستش قاپید و چوب دستی دیگری به دستش داد و گفت: این یکی از چوب درخت افرا و پر ققنوس درست شده. خیلی نرم و مرغوبه. طولش هم 18 سانتی متره. امتحانش کن. ولی هری هنوز دستش را بالا نیاورده بود که آقای اولیوندر دوباره آن را از دستش گرفت و گفت: نه نه، بیا اینو امتحان کن. این یکی 20 سانتی متره و از چوب آبنوس و موی اسب تک شاخ درست شده. هری پشت سر هم چوب دستی ها را امتحان می کرد، اما نمی دانست آقای اولیوندر چه هدفی دارد و منتظر چیست. چوب دستی هایی که هری امتحان کرده بود روی صندلی کوپه شده بودند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شد. اما هرچه تعداد چوب دستی هایی که از قفسه بیرون می آمد بیشتر می شد، آقای اولیوندر هم خوشحال تر می شد. او گفت: مشتری پردردسری هستی، ولی نگران نباش. بالاخره از بین این همه چوب دستی یه چیزی که به دردت بخوره پیدا میکنم. من توی این فکرم که آره، چرا که نه. حالا یه ترکیب غیرعادی رو امتحان میکنیم. مثلا ترکیب چوب درخت خاص و پر ققنوس. هری چوب دستی را در دست گرفت و گرمایی ناگهانی در دستش پدید آمد. چوب دستی را بالا برد و با سرعت در هوای پرغبار مغازه تکان داد. ناگهان جرقه های طلایی و قرمز از انتهای چوب دستی خارج شد و به در و دیوار برخورد کرد. درست مثل آتش بازی بود. هاگرید از خوشحالی فریاد کشید و شروع به دست زدن کرد. آقای اولیوندر هم فریاد زد: احسنت، مرحبا، واقعا عالی بود، آفرین. خیلی عجب و خارق‌العاده است. او چوب دستی را داخل جعبه‌اش گذاشت و آن را در کاغذ قهوه‌ای رنگی پیچید. هنوز زیر لب هری را تحسین می‌کرد. هری گفت: ببخشین، چی عجب و خارق‌العاده است؟ آقای اولیوندر با چشم‌های بی‌فروغش به هری خیره شد و گفت: آقای پاتر، من همه چوب دستی‌های رو که تا حالا فروختم یادمه. تک تکشون تو خاطرمه. پر ققنوس که توی چوب دستی توه یه لنگه دیگه هم داره. فقط یکی دیگه. تو تاله تو بوده که صاحب این چوب دستی بشی. در حالی که لنگه همین چوب دستی پیشونی تو زخم کرده. هری آب دهانش را فرو داد و آقای اولیوندر ادامه داد: آره، طوله 35 سانتیمتره. جنسش هم از چوب درخت سرخ داره. این اتفاق خیلی عجیب و خارق‌العاده است. یادت گفتم چوب دستی کارهای بزرگ و حیرت انگیزی داشته باشیم. در ضمن یادت باشه که اون کسی که نباید اسمشو برد، همون طرف، اونم کارهای حیرت انگیز میکرد. ولی شوم و بد. بدن هری لرزید. او نمیدانست نسبت به آقای اولیوندر چه احساسی باید داشته باشد. آیا از او خوشش میامد؟ او برای چوب دستی 7 گالیون طلا پرداخت و آقای اولیوندر به آنها تعظیم کرد. وقتی هری و هاگرید از کوچه دیاگون پایین رفتند، از گذرگاه نهفته دیوار رد شدند. و از پاتیل درزدار بیرون رفتن. خورشید در حال غروب کردن بود. هر دو گرسنه بودند. هری در طول راه هیچ حرفی نزد. حتی متوجه نگاه های حیرت‌زده مردم در مترو نشد. آنها بسته های عجیب و غریب با بسته بندی های عجیب تر در دست داشتند و جغد سفیدی بر روی پای هری چرت می زد. آنها از پله برقی بالا رفتند و وارد ایستگاه پدینگتون شدند. هاگرید دستی به شانه هری زد و او را به خود آورد و گفت: قبل از حرکت قطارت وقت داریم که یه چیزی بخوریم. هاگرید برای هری همبرگر خرید و هر دو روی نیمکت‌های پلاستیکی ایستگاه نشستند تا غذایشان را بخورند. هری به اطراف نگاه می‌کرد و همه چیز در نظرش عجیب بود. هاگرید گفت: هری، چطوری؟ چرا انقدر ساکتی؟ هری نمی‌دانست چگونه احساساتش را بر زبان آورد. آن روز بهترین روز تولدش بود. او همانطور که همبرگرش را می‌خورد، به دنبال کلمات مناسبی برای بیان احساساتش بود و سرانجام گفت: همه فکر می‌کنن من استثنائیم. همه اونایی که توی پاتیل درزدار بودن، پروفسور کویرل، آقای اولیوندر و خیلی های دیگه. ولی من از سحر و جادو هیچی سر در نمیارم. چرا اونا از من انتظار دارن کار مهم و بزرگ انجام بدن؟ اونا میگن من مشهورم، ولی من یادم نیست چطوری مشهور شدم. یادم نیست که اون شبی که پدر و مادرم کشته شدن چه اتفاقی افتاد. هاگرید از پشت ریش‌های گره خورده و ابروهای نامرتبش با مهربانی به او لبخند زد و گفت: نگران نباش، خیلی زود همه چی رو یاد می‌گیری. توی هاگوارتس همه از صفر شروع می‌کنن. تو هم مشکلی پیدا نمی‌کنی، فقط سعی کن خودت باشی. می‌دونم کار سختیه. تو تک افتاده بودی و تنها مونده بودی. این خیلی سخته. ولی بهت قول میدم که توی هاگوارتس بهت خوش میگذره. به منم خیلی خوش میگذشت. هنوزم بهم خوش میگذره. هاگرید به هری کمک کرد تا سوار قطاری شود که او را نزد درزلی ها میبرد. بعد پاکت نامه‌ای به دست او داد و گفت: این بلیط قطار هاگوارتسه. اگه یه وقت با درزلی ها مشکل پیدا کردی، یه نامه برام بنویس و با جغدت برام بفرست. جغده میدونه من کجام. خب دیگه، خدافظ هری. قطار از ایستگاه خارج شد. هری که میخواست تا آخرین لحظه هاگرید را نگاه کند، از روی صندلی بلند شد و صورتش را به شیشه چسباند. ولی همین که پلک زد، هاگرید ناپدید شد.